مؤسسه MIE با افتخار تقدیم می کند. رتبه یک پرفروشترین های نیویورک تایمز. خواستن توانستن است. اثر جوئل اوستین. ترجمه محمد رضا حبیبی. خواستن توانستن است. چگونه می توانیم آنچه را که می خواهیم به دست آوریم؟ چشمانداز زندگی من را با خوشبینی متحول سازیم. با توکل بر خدا برخواسته های من پیروز شویم. هر آنچه را که بخواهیم به دست آوریم. تقدیم به یک زن فوق‌العاده، دودی اوستین که در 81 سالگی از عمر خود به سر می برد. عشق و علاقه و مهربانی او همواره برای من الهام بخش بوده است و باعث افتخار من است که به او بگویم مادر. مقدمه. در درون تو برنده‌ای وجود دارد. تو به خاطر موفق شدن، دست یافتن به هدفهایت و باقی گذاشتن اثری از خودت روی نسل حاضر خلق شده ای. در درونت بزرگی و عظمت موج می زند. راه حل قضیه و کلید معما این است که اراده کنی و راه بیفتی. در این کتاب 8 اصل را با تو در میان می گذارم که در رسیدن به استعداد درونی است و شکوفا کردن آن به تو کمک خواهد کرد تا به همه ی آن چیزی تبدیل شوی که برای آن خلق شده بودی. من شاهد عمل کرده این اصول 8 گانه در زندگی خود و دیگران بودم. خیلی وقتها بدون توجه به نعمتهای الهی با خودمان بحث و جدل می کنیم و اجازه می دهیم همه شک و تردیدها، ترسها و هراسها و تمام حرفای ناامید کنندهی که دیگران زدن باعث محدودیت ما شوند و ما را قانع کنند که در همان جایی که هستیم در جا بزنیم و قدمی به جلو بر نداریم. در این هنگام است که صداهای منفی باف از همه وقت بلندتر به گوش می رسند. به همین دلیل است که من عنوان این کتاب را خواستن توانستن است انتخاب کردم. تو آنچه را که لازمه موفق شدن است در خودت داری و به قدر کافی با استعداد هستی. به اندازه کفایت هوشمند هستی. به اندازه لازم کفایت و شایستگی داری. دارای بهترین شخصیت و پسندیده ترین دیدگاه ها هستی. تو دارای بهترین ملیت هستی. تو کوتاه نیامده ای. تو کمبود نیستی. به بهترین وجهی مجهز شده ای. تو مرد یا زنی هستی که برای همین کار ساخته شده ای. اکنون زمان توست. این لحظه متعلق به توست. پشتت را صاف کن و درست بنشین. سرت را درست بالا بگیر و با اعتماد به نفس گام بردار. برنده شدن در DNA تو نهاده شده است و چیزی نمانده به نفع شکوهمندتری و به روش بهتری در تو جلوه‌گر شود. شاید در گذشته زندگیت شاهد موفقیت‌ها و پیروزی‌هایی بوده است، ولی هنوز آنچه شایسته و بایسته توست را ندیده‌ای. به محض اینکه این اصول را به کار ببندی، به مرحله نوینی از سرنوشتت قدم برمی‌داری. به استعدادهایی دست پیدا می‌کنی که وجودشان و داشتنشان را تصور نمی کردی و شاهد لطف و رحمت خداوند به روش های گوناگون و شگفت آوری خواهی بود. آماده ای؟ پس بدان که خواستن توانستن است. مرد جوانی آرزو می کرد که هنرمند و بازیگر شود، ولی در اوایل دهه 80 او هنوز آن نقش بزرگی را که در سر می پروراند بازی نکرده بود. دل شکسته و ناامید با اتومبیل قدیمی و قراضه‌اش به بالای تپه‌ای رفت که منظره شهر لس آنجلس زیر پایش بود و دست به کاری غیر معمول زد. او برای خودش به خاطر نقش آفرینی در نمایش ارائه شده چکی به مبلغ 10 میلیون دلار نوشت. این مرد جوان در خانواده آنچنان تهی‌دست بزرگ شده بود و مدتی بود که همگیشان درون یک وانت زندگی می کردند. چک را در کیفش گذاشت و همانجا قرارش داد. هر وقت اوضاع خیلی خراب می شد، چک را بیرون می آورد، نگاهی به آن می کرد و به رویاهایش می اندیشید. چند سال بعد همین مرد جوان جیم کری کارش به جایی رسید که فقط برای بازی در یک فیلم پ 15 تا 25 میلیون دلار دستمزد می گرفت. فصل اول، چیزی را مقابل دیدگاهتان نگه دارید. مطالعات و بررسی های انجام شده بر این نکته تاکید می کنند که ما به سمت چیزی می رویم که همواره در معرض دیدمان قرار دارد و پیوسته آن را می بینیم. باید چیزی را جلوی چشمتان بگذارید، حتی اگر چیزی نمادین باشد، که یادآور مطلبی باشد که به آن باور و اعتقاد دارید. با تاجری دیدار داشتم که برای ایجاد دفتر جدیدی برای شرکتش هدف گذاری کرده بود. بنابراین رفت و یک قطعه آجر خرید. از همون نوع آجری که میخواست در ساخت دفترش از آن استفاده کند و آن را روی میزش قرار داد. هر زمان که با آجر نگاه میکرد میدید که دارد به سمت هدفش میرود. آجر رویایش را به او یادآوری میکرد. حال اگر مرد یا زنی مجرد هستی و میخواهی ازدواج کنی، خب یک قاب عکس خالی روی میز خودت بگذار. این قاب همان جایی است که میخواهی عکس ازدواجت را درون آن قرار دهی. هر بار که آن را میبینی به سمت آن حرکت میکنی. این امکان هست که به بالاترین ظرفیت نهفته وجودت دست پیدا کنی. دلیل آن کمبود ایمان یا نداشتن استعداد یا ضعف در اراده نیست، بلکه این به خاطر این است که خواستت را مقابل چشمانت نگذاشته ای. در گوشه و کنار و در و دیوار خانه‌ات باید تصاویر و عکس‌های الهام بخش وجود داشته باشند. شاید یکی از آنها همان تک کلید وجود در دسته کلیدهای خانه‌ات باشد که قصد خریدنش را داری. اگر کسی از تو پرسید این کلید اضافه برای چیست، جواب بده این کلید خانه ای است که سر راهم قرار دارد. خداوند پایان دهنده یک کاری است که آغاز کرده است. در کتاب مقدس آمده که زربال، فردی از خاندان حضرت داوود، مأمور بنای مجدد معبد می شود. او تازه پیریزی را شروع کرده بود که مردم علیه او وارد عمل می شوند و می خواهند کارا متوقف کنند. برای مدت 10 سال هیچ کاری صورت نگرفت. روزی زکریای پیامبر نزد او آمد و به او گفت دست به کار جالبی بزند و ادامه داد برو سنگ بنای معبد را بگذار. در واقع سنگ بنا آخرین قطعه سنگی است که در ساختمان به عنوان سنگ یاد بود به کار می رود و تکه سنگی نمادین است و بیانگر پایان یافتن پروژه است. چرا برای زربال مهم بود که سنگ بنا را مقابل دیدگانش بگذارد؟ چون هر بار که به او نگاه می کرد نوع یادآوری این مطلب بود که خداوند کاری را که آغاز کرده به پایان می برد. هنگامی که زربال دچار ناامیدی می شد، وقتی خسته می شد و فکر می کرد که غیر ممکن است و نمی تواند کار را به پایان برساند، می رفت و نگاهی به آن قطعه سنگ می کرد. انگار خداوند بود که با او حرف می زد. مدیریت همه امور در دستان من است. اراده کردم که این کار تمام شود. فقط ایمانت را حفظ کن. بگذارید از شما بپرسم، آیا شما هم سنگ بنای خود را مقابل دیدگانت قرار داده اید؟ آیا چیزی دارید که نمایانگر آخرین قطع از رویایتان باشد؟ شوهر خواهر من کوین دوقلوست. هنگامی که داشت بزرگ می شد از این که یک خواهر دوقلو داشت خیلی خوشحال بود. رویایش این بود که وقتی ازدواج کرد بچه هایش دوقلو باشند. او و خواهرم لیزا مدت‌ها برای بچه دار شدن تلاش کردند ولی موفق نشدند. لیزا به انواع درمان‌های بارور شدن روی آورد و تحت چندین عمل جراحی قرار گرفت، کارهایی که هیچ نتیجه‌ای در بر نداشت. آنها خیلی ناامید شده بودند. انگار قرار نبود چنین چیزی هرگز اتفاق بیفتد. یک روز کوین برای برداشتن نامه‌ها از صندوق پست از خانه خارج شد و دید که در درون جعبه نامه‌های پستیشان جعبه‌ای قرار داشت. آدرس روی آن نشان می‌داد که یک کارخانه تولید محصولات مخصوص کودک آن را فرستاده است. آنها چنین چیزی سفارش نداده بودند. هنگامی که در جعبه را باز کرد، متوجه شد که درون آن 2 عدد پوشک قرار دارد. آن شرکت 2 پوشک را به عنوان نمونه از تبلیغات کالای خودشان فرستاده بودند. کوین داشت به این فکر میکرد که من به چنین چیزی نیاز ندارم، من که بچه ندارم. و می‌خواست آن را دور بیاندازد، ولی ناگهان فکری به ذهنش خطور کرد و آن را به عنوان نشانه از طرف خداوند گرفت. این همان سگ بنای او بود. به طرف خانه دوید و به لیزا گفت: من همین الان اولین جفت پوشک‌ها رو برای بچه‌هامون گرفتم. او تاریخ دریافت را روی پوشک‌ها نوشت و آن را روی میزش در خانه گذاشت. چند ماه گذشت و او هر روز آنها را نگاه می‌کرد. چه اول صبح قبل از رفتن به محل کار یا عصرها هنگام بازگشت به خانه و شبها قبل از خوابیدن. وقتی چیزی را مرتب نگاه می‌کنید، وارد ضمیر ناخودآگاهتان می‌شود و کم کم وارد روحتان می‌گردد و این درست همان زمانی است که قرار است همان چیز اتفاق بیفتد. چند سال بعد آنها به صورتی غیر منتظره تلفنی دریافت کردند که از آنها پرسیدند آیا تمایل دارند بچه را به فرزند خواندگی قبول کنند یا خیر. جواب هر دو نفرشان مثبت بود. خانومی که پشت خط تلفن بود گفت: نظرتان درباره قبول دو دختر دوقلو چیست؟ این دوقلوها تا چند روز دیگر متولد می شوند. امروز کوین و لیزا دوقلوهای خودشان را دارند که حالا بزرگ شدند و تا دلتان بخواهد زیبا هستند. دیدگاهتان را در مقابل خود قرار دهید. آیا به بچه دار شدن اعتقاد دارید؟ بنابراین بروید و لباسهای بچه هایتان را بخرید و آن را در جا لباسیتان جایی آویزان کنید که هر روز بتوانید نگاهش کنید. دیدگاهتان را برابر چشمانتان قرار دهید. یکی از دوستانم که دلش بچه میخواست، یکی از اتاقای خانهش را به صورت اتاق بچه دکوربندی کرد. تخت خواب کودک خرید، کالسکه خرید و در این راه پول و زمان زیادی صرف کرد. دوستانش فکر میکردن که او کمی از مرحله پرت است. او یک اتاق کودک تزیین کرده بود بدون اینکه خبری از کودک باشد، ولی او به این اصل باور داشت و آن را به کار بسته بود. وقتی چیزی را مقابل دیدگاهت قرار دادی، به طرف آن راه میفتی و بعد به آن خواهی رسید. یک سال گذشت و هنوز هیچ بچه‌ای در کار نبود. دو سال گذشت، هیچ خبری نشد. 5 سال، 10 سال، ولی او ناامید نشد. او از اینکه قرار بود صاحب فرزندی شود، مرتب از خداوند سپاسگزاری می‌کرد. در تمام روزهایی که به اتاق بچه سر می‌زد، بذری در حال رویدن بود. به نظر نمی‌رسید که چیزی در حال روی دادن باشد، ولی او به سمت آن در حرکت بود. 20 سال از این ماجرا گذشت و او نه تنها یک بچه نداشت، بلکه صاحب 2 فرزند شده بود. کالسکه دیگر به درد نمی‌خورد. رخت خواب تاریخ گذشته شده بود. او به این مسائل اهمیتی نمی‌داد. او فرزندانش را داشت. آیا چیزی در نظرت وجود دارد که هر روز آنچه به آن باور داری را به تو یادآور شود؟ چیزی که به تو الهام ببخشد، هیزم ایمانت را شعله‌ور کند؟ ضرب المثلی هست که می‌گوید اگر دیدگاهی نباشد، مردم هلاک می‌شوند. بدون دیدگاه همان جایی که هستید گیر می‌کنید و به همین دلیل است که خیلی‌ها شور و شوقشان را از دست دادند، چون چیزی در دیدگاهشان ندارند تا آنچه را که درباره اش رویا پردازی می‌کنند را به آنها یادآوری کند. اگر درباره نقل مکان به خانه بهتر خیال پردازی می‌کنید، تصویری از خانه مورد علاقه‌تان را پیدا کنید و آن را مقابل آینه حمام خانه‌تان قرار دهید. بگذارید آن بذر در وجودتان جوانه بزند. به خاطر بیاورید به چه چیزی اعتقاد دارید. اگر می‌خواهید وارد دانشگاه شوید و به چنین چیزی باور دارید، بروید و پیراهنی را تهیه کنید که رویش علامت دانشگاه باشد یا لوگوی دانشگاه روی فنجان قهوه‌تان بچسبانید و آن را روی میز کارتان قرار دهید. هر بار که آن لباس را می پوشید یا قهوه‌ای می نوشید، آن تصویر را می بینید. بنابراین زیر لب بگویید: خداوند، سپاسگزارم که می خواهی کمکم کنی رویایم به حقیقت بپیوندد. پروردگارا، از تو ممنونم که می خواهی آن موجودی شوم که به همان منظور مرا آفریده ای. من این موضوع را از پدرم یاد گرفتم. پدر و مادرم در سال 1959 کلیسای لیکوود را از داخل یک فروشگاه مواد غذایی قدیمی راه انداختند. در آن زمان 90 نفر در مراسم شرکت می کردند. می دانید پدرم اسم آن کلیسا را چه گذاشته بود؟ مرکز بین المللی تبلیغات لیکوود، و آن را روی تابلوی بزرگی آبی نوشته بود و بیرون کلیسا نصب کرده بود. قسمت تابلو بیشتر از ارزش خود کلیسا بود. حقیقت این است که آنجا یک مرکز بین المللی تبلیغات نبود، بلکه کلیسای محلی کوچک با 90 نفر از مردم بود. ولی هر بار که پدرم با اتومبیل به سمت کلیسا می آمد و آن را علامت می داد، دیدگاهش گسترش بیشتری پیدا می کرد. او داشت به طرف آن حرکت می کرد. وقتی آن 90 نفر اعضا هم تابلو را هر هفته می دیدند، بذری در وجودشان در حال جوانه زدن بود. بذرهایی از شکوفه هایی که داشت ریشه می دواند. آیا می دانید امروز همان کلیسا به چه صورتی است؟ یک مرکز بین المللی تبلیغاتی که در سراسر جهان گسترش یافته است. وقتی داشتم بزرگ می شدم، پدرم همیشه یک کره زمین روی میزش داشت. روی دیوار کلیسای قدیمی هم یک نقشه دیواری بزرگ وجود داشت و هر بار که می‌خواست سخنرانی کند، همان کره را نزدیک خودش قرار می‌داد. همیشه کره زمین در ذهنش وجود داشت. یک روز در یکی از همین جلسات سخنرانی، مردم بسیاری از 150 کشور جهان شرکت کرده بودند. مراسم شبیه به جلسات سازمان ملل شده بود. آنچه در برابر چشمانتان قرار می دهید، به سمت آن حرکت خواهید کرد. باور کنید. ایمانتان را در مسیری بزرگ رها کنید. حالا وسعت دیدگاهتان کم نباشد. باور بزرگ تو باعث ناراحتی پروردگار نمی شود. در حقیقت درست برعکس است. وقتی بر این اعتقاد هستی که دست به کار بزرگی بزنی، زمانی که بر این باوری که برای خانوادت استانداردی جدید قرار دهی، خداوند از تو راضی می شود. محدودیت‌هایت را رها کن و بگو من راه چاره‌ای نمی دارم، ولی پروردگارا می دانم تو راهی پیش پایم می گذاری. بنابراین می خواهم این را بپذیرم و این دو قلوها را داشته باشم. اعتقاد دارم که تجارتی که راه انداختم روی جهان تأثیر می گذارد. بر این باورم که همه اعضای خانوادم خدمتگزار تو خواهند بود. بر این عقیدم که تندرستیم را تمام و کمال به دست خواهم آورد. هنگامی که ایمانت را در راه بزرگی رها می کنی، خداوند از تو راضی می شود. پدرم می توانست فقط یک تابلو با عبارت انجمن کلیسای لیکوود در جلوی کلیسا نصب کند. هیچ اشکالی در این کار وجود نداشت، ولی خداوند مورد بزرگتری را در قلب او قرار داد. پدرم می توانست با نگاهی به اوضاع و اصول بگوید ما فقط 90 نفر هستیم و پول زیادی هم نداریم، ساختمان زیبایی نداریم، هیچ وقت کار بزرگی انجام نداده ایم. اگر پدرم همین کار را کرده بود، ما چنین کلیسایی با این جمعیت انبوه را امروز نداشتیم. مهم نیست چنین کاری در طبیعت چگونه به نظر برسد. خداوند فوق‌العاده است و خارج از جهان مادی است. او محدود به کاردانی و منابع تو نیست و با محیطی که در آن هستی، علم و دانشی که داری، با ملیتی که داری محدود نمی شود. اگر دیدگاه بزرگی داشته باشی، خداوند فقط دستن در کار مسئلهی نمی شود که رویایش را در سر می پرورانی. او بیشتر از آنچه درخواست می کنی یا به آن فکر می کنی انجام می دهد. چند سال پس از آن که پدرم به نزد پروردگارش رفت، من قدم پیش گذاشتم تا پیشوای روحانی کلیسا باشم. آرزویم این بود که کتابی بنویسم. پدرم کتاب‌های متعددی تألیف کرده بود که همه‌شان به زبان اسپانیایی ترجمه شدند. در قفسه کتابخانه‌ای که هر روز از کنارش عبور می‌کنم، دو جلد از معروف‌ترین کتاب‌های پدرم را دارم. یکی از آنها به زبان انگلیسی و دیگری به زبان اسپانیایی است. آن دو کتاب را روبرویم گذاشتم و می‌دانم که وقتی که زمانش رسید، من هم یک کتاب خواهم نوشت. یکی دیگر از رویاهایم این بود که کتابم به زبان اسپانیایی ترجمه شود. در ذهنم چون این چیزی بسیار دور از دسترس می رسید. هرگز فکر نمی کردم روزی از خواب بیدار شوم و کشیش باشم، چه برسد به اینکه کتابی بنویسم، مسئله‌ای که باعث افزایش ایمانم شد. یک سال گذشت، کتابی در کار نبود. دو سال گذشت، سه سال، چهار سال، همچنان خبری از کتاب نبود. کار راحتی بود که شور و شوقم را از دست بدهم و فکر کنم که هرگز چنین اتفاقی روی نخواهد داد. ولی از منظر استراتژیکی کتاب‌های پدرم را از کتابخانه‌اش خارج کرده و درست روبروی خودم گذاشتم و برای اینکه به طرف دیگر خانه بروم چاره‌ای نداشتم جز این که از جلوی این دو کتاب عبور کنم و بنابراین آنها را هزاران بار در روز می‌دیدم. هرگز آگاهانه به آن فکر نکرده بودم، ولی حتی به صورت ناآگاه هم به سمت و سوی نوشتن کتاب در حرکت بودم. ایمانم در حال رها شدن بود. چیزی در درونم می گفت همینطور است، بالاخره روزی من کتاب خودم را خواهم نوشت. در سال 2004 اولین کتابم را به نام بهترین زندگی شما نوشتم. وقتی ناشر دست نوشته کتابم را دید تصمیم گرفت که کتاب را به طور همزمان به دو زبان انگلیسی و اسپانیایی ترجمه کند. معمولا ناشرین صبر می کنند تا ببینند اوضاع فروش کتاب چگونه است، یا کسی آن را می خرد یا نه. ولی این روش روش خداوند است. رویای خداوند درباره زندگی تو بزرگتر از رویای خودت است. خداوند را محترم بدارید. داشتم در روزنامه مقاله‌ای درباره مردی می‌خواندم که سالها پیش 100 میلیون دلار به یک دانشگاه کمک کرده بود. آن مقاله را بریدم و روی میز گذاشتم. هر بار نگاهم به آن می‌افتاد می‌گفتم خدایا، تو این کار را برای یک دانشگاه کردی. می‌توانی همین کار را در حق یک کشیش هم انجام دهی. دیدگاه بزرگی پیدا کردم. می توانیم با 100 میلیون دلار اضافی به تعداد زیادی از مردم دسترسی داشته باشیم. اگر بتوانی با استفاده از نیرو و استعداد و توانایی و منابع خودت به رویاهایت جامعه عمل بپوشانی، معلوم می شود که رویاهایت بسیار کوچک هستند. بنابراین در رابطه تحقق رویاهای کوچک به کمک خداوند احتیاج نداری. باورت بزرگ باشد. سرنوشت بزرگی در انتظار توست. وظایف بزرگی بر عهده داری. آنقدر اینها بزرگ هستند که لزومی به وجود اهداف کوچک، نیایش‌های مختصری نداری. چیزهای بزرگی در برابر دیدگانت بگذار. یکی از دوستانم هر روز 1 میلیون کودک را تغذیه می‌کند. او به همراه همسرش از کودکان یتیم حمایت می‌کند و برنامه‌های تغذیه‌شان آنچنان بزرگ هستند که هر روز 1 میلیون کودک را در بر می‌گیرند. این همان چیزی است که در مقابل خود قرار می دهم. خداوندا، تو همه این کارها را برای آنها انجام دادی. می توان همینها را برای ما هم انجام بدهی. اجازه بده خانواده من هم روی 1 میلیون ها کودک تأثیر بگذارند. در آشپزخانه منزلمان تصاویر تعدادی از کودکانی قرار دارد که از آنها توسط دیدگاه شریک جهانی من حمایت می کنیم. هر زمان شام می خوریم، هر وقت از کنار عکس‌ها عبور می‌کنیم می‌گوییم خداوندا اجازه بده تفاوت بزرگی ایجاد کنیم. ما به سمت دیدگاهمان در حرکت هستیم. بسیار خوب جوئل، حتی نمی‌توانم تصور کنم که چنین چیزی برای من اتفاق بیفتد. نمی‌توانم تصور کنم تا این حد مورد رحمت واقع شده باشم. نگران نباش. برای تو اینطور نخواهد بود. اگر دیدگاهی برای چنین موردی نداری، قرار نیست چیزی اتفاق بیفتد. بدون دیدگاه نمیتوان شاهد رحمت الهی بود. تو به آن برنده و آدم پیروزی که خداوند میخواهد باشی نیستی. از قدرت تصورت استفاده کن. این را به خوبی میدانم که بعضی از مسائل احتمالاً بسیار دور از دسترس به نظر میرسند. ولی هرگز این را نگو که نمیتوانم چنین چیزی را تصور کنم. ممکن است زمانی که داری تلاش میکنی که به تناسب اندام قبلی از برگردی، شخصی را ببینی که داری تناسب اندام کامل و انرژی فراوان است و به این فکر بیفتی که تصورش را هم نمیتوانم بکنم که هیکلم ماننده او شود. شاید در حال رانندگی از کنار خانه زیبایی عبور کنی و بگویی حتی تصور زندگی کردن در چنین خانه مجللی برایم دشوار است و یا شاید به این فکر به ذهنت خطور کند که فکرش را هم نمیتوانم بکنم که بتوانم یک کتاب چاپ کنم. نمیتوانم تصور کنم مالک این تجارت بشوم. حتی فکرش را هم نمیکنم بتوانم تا این حد موفق باشم. مشکل اینجاست که داری با تصوراتت خودت را محدود میکنی و باید آنچه را که میبینی تغییر بدهی. نگذاری افکار منفی آن تصاویر ذهنی را رنگامیزی کنند. شما برای تهیه گنجینه بزرگی از کتاب‌های صوتی می‌توانید به وبسایت emisuccess.net مراجعه نمایید و زندگی خود را متحول سازید. خودت را به گونه‌ای تصور کن که داری رویاهایت را به واقعیت تبدیل می‌کنی. خودت را بالا می‌کشی، بر موانع غلبه می‌کنی، سلامتیت را به دست می‌آوری، قدرتمند می‌شوی، مورد لطف خداوند قرار می‌گیری و خوشبخت می‌شوی. این حرف‌ها را از روی غرور یا تکبر نمی‌زنم، ولی می‌توانم تصور کنم که کتابم به هر زبانی چاپ خواهد شد. می‌توانم تصور کنم که یک نفر پیدا می‌شود و یک چک 100 میلیون دلاری در اختیار ما خواهد گذاشت. می‌توانم تصور کنم که 1 میلیون کودک را هر روز تغذیه می‌کنیم. می‌توانم تصور یک زندگی سرشار از تندرستی داشته باشم. می‌توانم تصور کنم فرزندانم کارهایی را که ما کرده ایم دنبال خواهند کرد. نه تنها اینها، بلکه می‌توانم تصور کنم تو رویاهایت را به واقعیت تبدیل می‌کنی. می‌توانم تصور کنم که کاملاً از زیر بار قرض و بدهی خلاص می‌شوی. می‌توانم تصور کنم موجودی توانمند هستی که زندگی از سرشار از سلامتی است. می‌توانم تصور کنم دارای کمپانی خودت هستی و آن را مدیریت می‌کنی. می‌توانم تصور کنم تو نعمتی خدا دادی برای جهان هستی. تاریخ ساز می‌شوی. بله، برای خانوادت استانداردهای جدید وضع می‌کنی. حالا از تو می‌خواهم نه تنها همه این موارد را در فکر و اندیشت بگنجانی، بلکه چیزی را در مقابل دیدگانت بگذاری که یادآور کننده همین ها باشد. مردی را می‌شناسم که در کار تجارت نفت است و شرکتش را به دست خود و دستیارش تأسیس کرده. شرکت روز به روز رشد کرد و بزرگتر شد. او در همه مراسم‌های ما شرکت می‌کند. خداوند را گرامی می‌دارد. دستی دهنده دارد. خدمتگزار است و به دیگران کمک می‌کند. تخصص شرکت او حفاری چاه‌های نفت است. تهیه و تدارک کارکنان و تجهیزات به عهده خود اوست. او بیشتر وقت خود را صرف مسافرت و سر زدن به سایت‌های گوناگون می‌کند. روزی کارکنان شرکت رقیبش را موقع سوار شدن به هواپیمای خصوصی خودشان دید. آنها داشتند تمام کارهایی را که او انجام می‌داد در کسری از زمان انجام می‌دادند. خداوند آن رویا را به قلب او انداخت که او هم می‌توانست هواپیما داشته باشد. مسئله‌ای که برایش بسیار دور از دسترس بود. او در خانواده‌ای بزرگ شده بود که با درآمدی بخور و نمیری زندگی می‌کردند و به سختی از عهده مخارج و هزینه‌های زندگیشان برمی‌آمدند. او چندی قبل از این محدودیت به کمک خداوند بیرون آمده بود. هنگامی که خانواده شنیدند که او درباره هواپیما حرف می‌زند، فکر کردند که عقلش را از دست داده است. آنها تصور چنین چیزی را نمی‌کردند، ولی او می‌توانست این تصور را داشته باشد. گاهی اوقات خانواده انسان مشوق چندان خوبی نیستند و از انسان به نحو شایسته حمایت نمی‌کنند. تو نباید به حرف مردم گوش کنی، بلکه باید آنچه خداوند فرموده است را مد نظر قرار دهی. مردم سعی می کنند تو را از مسیر دستیابی به هدفت منحرف کنند. به آنچه خداوند می گوید گوش کن. دوستم رفت و یک هواپیمای مدل خرید و آن را روی میزش جلوی چشمانش قرار داد. مردمی که وارد دفترش می شدند از او می پرسیدند این هواپیما اینجا چه کار می کند؟ او هم جواب می داد این هواپیمای من است وسیله‌ای که قصد دارم برای سفر به تمام کشورها از آن استفاده کنم. سالها پیش از سال او این هواپیما را مقابل خودش گذاشت. یک روز همان رقیبی که او را هنگام سوار شدن به هواپیما دیده بود وارد دفتر او شد و گفت: دارم بازنشسته میشم و میخوام هواپیمام رو بفروشم. هواپیمایش بسیار زیبا بود و ظرفیت 12 نفره را داشت، ولی چون گران بود دوستم توان خریدان را نداشت. او امیدوار بود بتواند یک هواپیمای کوچک 2 نفره بخرد. بنابراین گفت: از پیشنهاد شما خیلی تشکر میکنم، ولی من این مقدار پول ندارم. رقیبش گفت: مطمئن هستم که داری. لازم نیست مبلغی را به عنوان پیش پرداخت به من بدهی. فقط به صورت ماهیانه پرداخت کن و هواپیما را داشته باش. دوستم آن هواپیمای بزرگ و زیبا را زیر قیمت خرید و امروز به سراسر کشور پرواز می کند. شرکتش هم گسترش پیدا کرد و در یکی از این دیدارها به من گفت: جوئل، خداوند بیشتر از آنچه تصورش را می کردم به من نعمت داده. وقتی دیدگاهت را مقابل خودت می گذاری، این همان ایمان توست که رها گشته است. و به همین دلیل در کتاب مقدس از زبان قدرتمندی استفاده شده تا به بیان این مطلب بپردازد که مردم به خاطر کمبود دیدگاه نابود می شوند. این پیام به این معناست که وقتی دیدگاهی وجود نداشته باشد، رویاها می میرند. اگر نتوانی آنچه را که خداوند در قلبت قرار داده مشاهده کنی، بنابراین آن چیزهای باور نکردنی را که خداوند برایت مقرر کرده است تا انجام بدهی را از دست خواهی داد. شاید در حال حاضر به هواپیما نیاز نداشته باشی، ولی شاید دلت بخواهد مقداری کاهش وزن داشته باشی. چرا یک عکس از خودت که مقداری لاغرتر به نظر میرسی را روبرویت قرار نمیدهی؟ حال زمانی که نگاهت به این عکس میفتد، ناامید نشو و به این فکر نکن که ای کاش هنوز همین قیافه را داشتم، ای کاش دوباره بتوانم آن لباس را بپوشم. نه، به جای اینکه این حرفا را بگویی، بگو: خدایا، از تو ممنونم که قصد کردم کمی وزنم را کاهش بدهم. من آدمی تندرست، کامل، قدرتمند، خوشقد و قامت و پر انرژی و جوان هستم. با این حرفها بگذار تصویر تازه‌ای از تو ریشه بگیرد. شاید امروز آدم تندرستی نباشی، ولی باید چیزی را روبرویت بگذاری که روی سلامتیت تأکید کند. می توانی تصاویری از زمانی که سالم و قدرتمند بودی را در گوشه و کنار خانه‌ات بگذاری. می توانی برخی از این نشانه ها را در محل کارت قرار دهی تا در دیدت قرار داشته باشد. نقشه ای طرح کن و برای دیدن افراد خانواده مسافرت کن. مسابقاتی را تماشا کن که می‌خواهی عضوی از همان تیم شوی. جرأت به خرج نده و نقشه مرگ برای خودت نکش. ما به تو نیاز داریم. بنابراین درباره زنده ماندن طرح جدیدی بریز. دیدگاه درست را مقابل دیدگانت بگذار. خواستن توانستن است. خداوند در کتاب آسمانی به حضرت ابراهیم وعده داده که او پدر چندین ملت خواهد بود. به صورت طبیعی چنین چیزی غیر ممکن است. ابراهیم حتی یک فرزند هم نداشت. او 80 ساله بود. اما خداوند نه تنها به وعدهش عمل کرد، تصویری در اختیارش گذاشت تا به آن نگاه کند. خداوند گفت: ابراهیم، برو بیرون و به ستارگان نگاه کن. این تعداد فرزندان تو خواهند بود. جایی خواندم که در آسمان شرقی، جایی که ابراهیم بود، 6000 ستاره وجود داشت. این یک رویداد اتفاقی نیست که 6000 وعده و نوید هم در کتاب آسمانی هست. خداوند می گفت هر قولی که بخواهی برای انجامش دیدگاهی داشته باشی، کاری می کنم که به آن قول عمل شود. خداوند در ضمن به او گفت که به دانه‌های شن و ماسه ساحل نگاه کند، چون این کار به معنای قوم و خویشی بود که او خواهد داشت. چرا خداوند چنین تصوری به او داد؟ خداوند می‌دانست گاهی اوقات چنین به نظر می‌رسد که انگار قرار نیست وعده‌ای محقق شود و ابراهیم ناامید می‌شد و وسوسه می‌شد دست از این کار بکشد. در آن اوقات ابراهیم شب‌ها به بیرون می‌رفت و به آسمان نگاه می کرد وقتی ستاره ها را می دید، ایمان در قلبش زبانه می کشید. چیزی در درونش به او می گفت اتفاق می افتد، دارم آن را می بینم. هنگام صبح وقتی افکارش به او می گفتند تو خیلی سال خورده هستی، خیلی دیر شده، تو منظور خداوند را اشتباه متوجه شده ای، به ساحل می رفت و به دانه های شن و ماسه نگاه می کرد. ایمانش دوباره مستحکم می شد. درست همانند ماجرای ابراهیم، در زندگیت زمانهایی خواهد بود که انگار قرار نیست رویاهایت محقق پیدا کند، چون خیلی طول کشیده است. گزارش پزشکی هم چندان خوب نیست، منابع مالی چندانی هم نداری، کسب و کارت کساد است، چیزی نمانده که همه چیز را رها کنی. ولی درست مانند ابراهیم باید به همان تصویری برگردی که آن را در معرض نگاهت قرار داده ای. وقتی کلید خانه جدیدت را دیدی، لباس جدید نوزادت را دیدی، کفش‌های ورزش تنیست را وقتی که سالم بودی نگاه کردی، قاب عکس خالی برای همسر آینده‌ات را مشاهده کردی و مقاله جدیدی را خواندی که درباره احداث یک یتیم خانه به تو الهام می‌بخشد، همین تصاویر درباره رویاهایت باعث می‌شوند که شجاعت خودت را حفظ کنی. خداوند همان حرفی را به تو می‌زند که به ابراهیم گفته: اگر می‌توانی آن را ببینی، پس می‌توانی آن را انجام دهی. اگر چیزی را در معرض دیدت قرار داده‌ای، می‌توانی راهی پیش پایت بگذاری، درهای جدیدی را باز کنی. می‌توان تو را با انسان‌های صالحی آشنا کرد. می‌توان در امور مالی به تو کمک کرد. می‌توان زنجیرهایی که تو را به بند کشیده و به عقب می‌کشند را پاره کنی. رویاهایت سر جای خود قرار می‌گیرند. مطلبی را درباره مردی به نام کنراد و هیلتون خواندم. او بنیانگذار هتل هیلتون بود. در دهه 1930 هنگامی که جوان بود، مقاله‌ای درباره هتل آستوریا در نیویورک به چشمش خورد به عنوان مقاله درباره بزرگترین و معروفترین هتل جهان. این مقاله حاوی تصاویر زیبا و بزرگی بود. او هرگز چنین هتلی را ندیده بود. بسیار عظیم و باشکوه بود. همانطور که داشت مقاله را مطالعه می کرد، خداوند رویایی را در قلبش نهاد، مبنی بر این که روزی او مالک آن هتل خواهد شد. به طور طبیعی این مطلبی امکان پذیر نبود. او به سختی اجاره خانه‌اش را پرداخت کرده بود و هیچ رابطه‌ای هم با کسی نداشت. یأس و ناامیدی تازه در حال پایان گرفتن بود. کنراد هیلتون می توانست بگوید خداوندا، تو شخص اشتباهی را انتخاب کرده ای، من شایستگی آن را ندارم. ولی در عوض با شجاعت گذاشت که بذری در دلش داشت ریشه بگیرد. او تصویر آن هتل بزرگ و زیبا را جدا کرد و زیر شیشه میزش گذاشت. هر روز و به مدت یک سال آن تصویر را می دید. 2 سال، 5 سال، 10 سال گذشت. به نظر نمی رسید که رویایش به حقیقت بپیوندد، ولی او دیدگاهش را روبروی خودش نگه داشت. هنگامی که به نیویورک رفت، به سمت هتل آستوریا رفت و دست به دعا برداشت. از خداوند به خاطر اینکه هتل مال او بود تشکر کرد، ولی در این باره حرفی به کسی نزد. فقط گذاشت که رویایش ریشه بدواند. 18 سال بعد شرکتش قادر بود که حدود 250,000 سهم از شرکت سهامی آستوریا را خریداری کند و با چنین معامله‌ای او مالک مشهورترین هتل جهان شد. دوستان عزیزم، شما چه دیدگاهی را در مقابل خودتان قرار داده اید؟ چون دارید به همان سمت حرکت می کنید. شاید فکر کنید دیگر خیلی دیر شده، رویایتان به اندازه بزرگ هستند و با موانع زیادی روبرو هستید، ولی خداوند هنوز بر عرش خود تکیه زده است. او هنوز می تواند به نحوی رویایتان را محقق کند. درست همانطور که درباره آقای هیلتون اتفاق افتاد، خداوند دست به کاری بزرگی در زندگیتان خواهد زد. او لطفش را به روشی جدید جاری خواهد ساخت. خداوند دست به کار بزرگی در زندگیت خواهد زد. وقتی داشتی فکر می کردی دیگر دیر شده و کار از کار گذشته، چیزی در حال روی دادن بود. هنگامی که انجام هر کاری به نظر غیر ممکن می رسید، مانند همان چیزی که در ذهنت وجود دارد، خداوند بیدرنگ باعث می شود که همه چیز سر جای خودش قرار بگیرند. لطفش، نفوذش و ارتباطاتش را به سمت و سوی تو روانه خواهد کرد. جایی که هستی توقف مکن و هر بار دیدگاهت را در نظر بیاور. در حال حرکت به همان سمت خواهی بود. از خداوند به خاطر این که سر راه تو قرار گرفته سپاسگزاری کن. اگر چنین کاری کردی، خداوند درباره هر آنچه خیال پردازی می‌کنی شگفت زدت می‌کند. او تو را دورتر و سریعتر حرکت می‌دهد. درهایی را باز می‌کند که هیچ کس توان بستن آن را ندارد. کاری می‌کند که هیچ دارو و درمانی نمی‌تواند انجام دهد. من بر این باور هستم و عقیده‌ام را همین جا ابراز می‌کنم که هر رویایی به هر وعده‌ای و هر هدفی که خداوند در قلب تو بگذارد، خودش آن را به حقیقت تبدیل خواهد کرد. همیشه افرادی وجود دارند که تلاش می‌کنند با فشار تو را در قالب خودشان وارد کنند و تو را وادار کنند تبدیل به شخصی شوی که دلخواه خودشان است. شاید افراد خوبی هم باشند، شاید نیت خوبی داشته باشند، ولی مشکل اینجاست که آنها درون تو نیستند و آنجا تنفس نمی کنند. آنها نه تو را به سلاحی تجهیز می کنند و نه نیرومندت می کنند، ولی خداوند این کارها را انجام می دهد. اگر می خواهی همان قهرمانی شوی که به خاطر آن خلق شده ای، باید جسارت داشته باشی. دومی خصوصیت هر قهرمان و برنده ای این است که مسابقت را در مسیری انجام دهی که خودت می خواهی. لازم نیست در مورد اینکه دیگران ممکن است چه فکری بکنند احساس عدم امنیت و یا نگرانی داشته باشی. تو که نمی توانی همه را از خودت راضی نگه داری. اگر با هر انتقادی از طرف مردم یا تغییر کنی یا چابلوسی کنی و سعی کنی برای جلب منفعت و برخوردار شدن از لطف آنها برنده شوی، وارد نوعی زندگی خواهی شد که به دیگران اجازه می دهی هر طور که دلشان می خواهد تو را دستکاری و اداره کنند و تو را در قالب‌های خودشان بریزند. تو به خاطر رضایت خداوند زندگی می کنی. باید این حقیقت را بپذیری که نمیتوانی همه را از خودت راضی کنی و یا خوشحال نگه داری. نمیتوانی کاری کنی که همه دوستت داشته باشند. نمیتوانی در مورد هر انتقادی برنده شوی. حتی اگر آدم دیگری شدی و تغییر کردی و هر آنچه دیگران خواستند انجام دادی، باز هم کسانی هستند که از کارت ایراد بگیرند. تو واقعا آزاد نخواهی بود مگر اینکه از تلاش برای راضی نگه داشتن دیگران دست برداری و خودت را رها کنی. تو قابل احترامی، مهربانی، ولی به این خاطر زندگی نمی کنی که دیگران را از خودت راضی نگه داری. تو به خاطر رضایت پروردگارت زندگی می کنی. هر روز که از خواب بیدار می شوی، باید در قلبت به جستجو بپردازی. باید به این نکته پی ببری که در اعماق قلبت باید نسبت به خداوندی که خواستش موجودیت تو بوده صادق باشی. در این صورت لزومی ندارد به چپ و راست نگاه کنی، فقط روی اهدافت تمرکز کن. اگر مردم تو را درک نمی کنند، مشکلی نیست. اگر بعضی ها به این خاطر نگران هستند که تو در قالب آنها جا نمیگیری، نگران نباش. اگر یکی از دوستانت را به خاطر این از دست دادی که نخواستی و اجازه ندادی تو را کنترل کند، دیگر به راستی نیاز به او نداری، چون او یک دوست واقعی نبوده. اگر مردم پشت سرت حرف میزنند و تو را فردی حسود، ایرادگیر میدانند و سعی میکنند چهره بدی از تو به نمایش بگذارند، بگذار این حرف و حدیث ها تغییری در تو ایجاد کنند، چون وقتی تایید خداوند را داری نیاز به تایید دیگران نیست. اگر خودت را از شر آنچه که دیگران فکر می کنند رها کردی و تلاش کردی که همون شخصی شوی که به خاطر آن قدم به این جهان گذاشته ای، به مرحله بالاتری از زندگی وارد می شوی. ما وقت زیادی را صرف تحت تأثیر قرار دادن دیگران می کنیم. تلاش می کنیم که کاری کنیم تا قبول ما داشته باشند و از این نگرانیم که اگر این شغل را انتخاب کنیم، تا آن لباس جدید را بپوشیم و یا به محله دیگری نقل مکان کنیم، آنها چه فکری خواهند کرد؟ به جای اینکه مسابقه خودمان را بدهیم و یا اسب خودمان را برانیم، بیشتر وقتا بر اساس چیزهای سطحی و ظاهری تصمیم میگیریم. شنیدم شخصی میگفت در 20 سالگی از این نگرانیم که دیگران درباره ما چه فکری میکنند. در 40 سالگی به هیچ وجه اهمیتی به اینکه دیگران درباره ما چه فکری میکنند نمیدهیم و دست آخر در 60 سالگی متوجه میشویم اصولا هیچ کس درباره ما فکر نمیکرده. نسبت به کسی که خداوند میخواهد باشی صادق باش. مطلب جالبی درباره خانم پرستاری می‌خواندم که از بیمارانی که در آستانه مرگ بودند مراقبت می‌کرد. او از صدها انسانی که در حال روبرو شدن با مرگ بودند پرسید: بزرگترین افسوس زندگیتان چه بوده است؟ افسوس شماره 1 این بود که ای کاش نسبت به آن شخصیتی که داشتم و کسی که بودم صادق بودم و فقط برای برآوردن انتظارات دیگران زندگی نکرده بودم. امروزه چه تعداد از مردم نسبت به آن چیزی که هستند صادق نیستند و دلیلش هم این است که میترسند مبادا کسی را ناامید یا نگران کنند. شاید از چشم دیگران و نظر لطفشان بیفتند یا مورد قبول مردم قرار نگیرند. من این حرفا را با رعایت احترام میزنم، ولی اگر تلاش کنید که به دلخواه پدر و مادرتان زندگی کنید و تبدیل به شخصی بشوید که آنها میخواهند و یا دوستانتان میخواهند، طور دیگری باشید یا مدیرتان آنگونه که میخواهد، قادر نخواهید بود به نحوی زندگی کنید که خداوند آن طرز زندگی را برایتان مقدر کرده است. باید نسبت به آن شخصیتی که خداوند میخواهد باشی صداقت داشته باشی. وقتی پدرم به نزد خداوند پرکشید، چاره ای جز پذیرفتن این واقعیت نداشتم که هدف زندگیم از مقصود زندگی پدرم متفاوت است. خواست و فراخوانی که داده بود کمک به فرو ریختن دیوارهای فرقه بین کلیساها بود. بنابراین به دور دنیا رفت و در مورد یگانگی پروردگار برای مردم سخنرانی کرد. هنگامی که مسئولیت کلیسا را بر عهده گرفتم، همان فشاری را که باید شبیه به پدرم عمل می کردم احساس کردم که باید درست در قالب او قرار می گرفتم. فکر می کردم باید مانند او وضع کنم و کلیسا را شبیه به او اداره کنم و همین مسیر را ادامه دادم. ولی هنگامی که قلبم را کاوش کردم، از ته دلم می دانستم که مأموریتم این بود که بذری از امید بکارم، مردم را تشویق کنم و کاری کنم که به خوبی های پروردگار پی ببرند. در درونم با خودم کشمکش داشتم، چون پدرم را خیلی دوست داشتم. بعضی از مردم 40 سال بود که به این کلیسا می آمدند و بنابراین با خودم فکر می کردم نمی توانم متفاوت از پدرم عمل کنم. در غیر این صورت مردم چه فکری می کردند؟ شاید پذیرای من نباشند، شاید مرا دوست نداشته باشند. ولی یک روز در کتاب آسمانی مطلبی درباره حضرت داوود خواندم. داوود منظور خداوند را برای مردم نسل خودش به طور کامل برآورده کرد. شنیدم که انگار خداوند داشت همین را به من می گفت: جوئل، پدرت مقصودش را به طور کامل انجام داد. حالا نخواه که مانند او باشی، بلند شو و مقصود خودت را برآورده کن. هنگامی که این را شنیدم، انگار چراغی روشن شد. فهمیدم که نباید مانند پدرم باشم، نباید درست در قالب او جای بگیرم، باید مسابقه خودم را بدهم، آزادم که خودم باشم. سرانجام این است که خداوند از تو نمی خواهد که نوع بدل شخص دیگری باشی، باید همان اصلی باشی که برای آنگونه بودن آفریده شده ای. ویژگی خاصی در زندگیت وجود دارد، نوعی توانمندسازی در تو به چشم می خورد. نمی خواهد شخص دیگری باشی، سعی کن خودت باشی. اگر بگذاری مردم با زور و فشار تو را در قالب خودشان جای دهند و تو برای رهایی از انتقادهای ممکن در برابر این فشارها سرخم کنی و تسلیم شوی، نه تنها منحصر به فرد بودنت را از دست می دهی، بلکه دیگر زندگیت لطف چندانی نخواهد داشت. همین که کلیسا شروع به رشد بیشتر کرد و مردم بیشتری به تماشایان ایستادند، منتقدان از گوشه و کنار پیدایشان شد و گفتند او مانند پدرش نیست، او بی تجربه است و خیلی هم جوان است. حتی همین حالا هم بعضی ها می گویند این کار برای او خیلی زیاد است، کفایت لازم را برای این قضیه ندارد. اگر با هر انتقادی تغییر کنی، شانس موفقیتی را نخواهی داشت. ایمان دارم که یکی از دلایلی که خداوند مرا ارتقا داده این است که تمام افکار منفی را دور ریختم و تمام تلاشم را به کار بستم تا با آنچه که منظور خداوند از آفریدن من بوده هماهنگ باشم. به چپ و راست نگاه نمی کنم، کار خودم را می کنم و مسابقه خودم را می دهم. نمی خواهم با شخص دیگری رقابت کنم، اجازه نمی دهم دیگران کنترلم کنند و یا به خاطر اینکه در قالب آنها نمی گنجم این طرف و آن طرف بروم و افسوس بخورم و از اینکه حرف منفی یا ناخوشایند درباره‌ام گفتند
ناراحت نمی شوم. درست روبرویم را نگاه می کنم و همانطور که پولس رسول گفت در هر گامی با هدف راه می روم.
شما برای تهیه گنجینه بزرگ از کتاب‌های صوتی می توانید به وبسایت emisuccess.net مراجعه نمایید و زندگی خود را متحول سازید.